انشاءالله که بشنوید و مورد پسند و توجهتون هم قرار بگیره. اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، مروارید شرق، آشنایی با زبان و فرهنگ کشور چین هم موضوع این برنامه است.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت 1 ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت 1 ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سؤالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
پنگ گونشن معاون بانک مرکزی چین روز جمعه 7 فوریه 18 بهمن در پکن اعلام کرد بانک مرکزی چین 300 میلیارد یوان وام ویژه با بهره پایین را برای حمایت از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات و لوازم پزشکی و مایحتاج زندگی روزمره مردم اختصاص داده است. وی معتقد است که پس از کاهش شیوع ویروس کرونا جدید، وضعیت کلی رشد کیفی چین تغییر نخواهد کرد. وی افزود که تدابیر مالی چین برای مقابله با شیوع این بیماری مورد تایید بازار و جامعه قرار گرفته و محافل بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آن را عالی ارزیابی کردند. این سازمان ها بر این باورند که تأثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا جدید موقت و محدود خواهد بود. پس از 10 روز تلاش شبانه روزی بیمارستان لی شنشان در شهر ووهان جمعه 18 بهمن 7 فوریه به طور رسمی پذیرش بخش‌های مربوطه نهادهای شهر ووهان را دریافت کرد و به تدریج برای خدمات رسانی آماده می شود. بیمارستان لی شنشان شامل ناحیه اتاق‌های معاینه، ناحیه پشتیبانی پزشکی و ناحیه امدادرسانی پزشکی است. مساحت زمین بیمارستان حدود 22 هکتار و مساحت زیربنای آن 79900 متر مربع است. بیمارستان لی شنشان دارای 1600 تخت است و بیش از 2000 پزشک و پرستار قادر به فعالیت و خدمت رسانی در آن هستند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، نخستین تیم پزشکی بیمارستان متشکل از بیش از 110 نفر اکنون کار خود را برای خدمات رسانی به بیماران آغاز کردند. فابریتسیو هاکسچایلد دروموند معاون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه 6 فوریه 17 بهمن در مقر سازمان ملل در نیویورک از تدابیر چین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید قدردانی کرد و گفت در این دوران سخت می‌خواهم عزم راسخ خود را در اتحاد با مردم چین برای مقابله با چالش بهداشت عمومی ابراز کنم. وی گفت سال 2020 برابر با 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید اهمیت همکاری بین المللی را به اثبات رساند، چرا که هر فردی با آن مرتبط است. در صورت همبستگی و همدلی بر این چالش غلبه خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، تئودور آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه 17 بهمن 6 فوریه در یک نشست خبری در ژنو از همه فعالیت‌ها و اقدامات عموم مردم ووهان برای مقابله با شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید تشکر کرد و گفت مردم ووهان با چنین روحیه و اتحادی بدون تردید بر این ویروس غلبه خواهند کرد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار شینهوا گفت در جریان مقابله با ویروس کرونا جدید مردم شهر ووهان و حتی استان هوبی فداکاری‌های بسیاری داشتند. وی گفت من از آنان تشکر می‌کنم و از هماهنگی آنان سپاسگزارم. کاری که آنها کرده‌اند نه تنها برای دفاع از مردم کشور خودشان بلکه همچنان برای دفاع از دیگر نقاط دنیا نیز هست. تئودور آدانوم خاطر نشان کرد من قبلاً به پکن سفر کردم و تصمیم دارم به شهر ووهان نیز سفر کنم. من به مردم ووهان قول می دهم که برای دیدار از آنان به این شهر سفر کنم. امیدوارم این روز هرچه زودتر فرا برسد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در ادامه افزود همین حالا که در حال صحبت با شما هستم احساس می کنم خودم عضوی از جامعه ووهان هستم.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
مروارید شرم.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
آقای پادگان، در برنامه مروارید شرق که به مدت یک ساعت تقدیم دوستان میشه، بخش نظرسنجی هم اضافه شده که با استقبال خوبی بله. از سوی دوستان روبروست.
بله، به خصوص نظرسنجی درباره کشوری که خیلی به اون سفر کردند و خیلی از شنوندگان هم علاقه دارند که به این کشور سفر آه. کنند و با آداب و رسوم مردم اون آشنا بشن.
این سوال رو مطرح میکنیم که به نظر شما چه عواملی در پیشرفت کشور چین در 70 سال گذشته مؤثر بوده؟
در نظرسنجی ما شرکت کردید. دوستان همراهیتون از طریق پاسخ به سوالی که همکارم خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که روزهای یک شنبه مطالبی درباره جاده ابریشم تقدیم شما میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم قلب تپنده تجاری چین.
دوستی پدر و پسر پاکستانی با چین.
در یک خانواده پاکستانی پدر و بچه‌ها بسیار خوب به زبان چینی حرف می‌زنند. کارشناس مطالعات چین هستند و در رسانه‌های گروهی چین و خارج مقاله‌هایی درباره توسعه چین و همکاری پاکستان و چین می‌نویسند. فعالانه در مجامع، نشست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با چین شرکت می‌کنند و دوستی پاکستان و چین را از امور خود می‌دانند. این خانواده زمیر اعوان و بچه‌های اوست. چندی پیش آقای زمیر اعوان و پسر بزرگش معز اعوان با خبرنگار رادیو بین‌المللی چین مصاحبه کردند.
زمیر اعوان 57 ساله معاون رئیس مرکز مطالعات چین دانشگاه ملی علوم و فناوری پاکستان است. در سال 1980 با نتیجه خوب بورسیه دولت چین را به دست آورد و در دانشگاه شانگهای تحصیل کرد. ابتدا یک سال در دانشگاه زبانهای پکن زبان چینی آموخت و بعد در دانشگاه شانگهای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته مکانیک گذراند. او طی این 7 سال زندگی در چین نه تنها تحصیل کرده و زبان چینی را به خوبی یاد گرفته، بلکه طرز تفکر، رسوم و عادات زندگی مردم چین را به خوبی آموخته است. او در این باره میگوید:
تحصیلات من به زبان چینی بود. از 18 سالگی تا 25 سالگی یعنی زمان طلایی عمرم به مدت 7 سال در چین زندگی کردم. بنابراین در زمینه فکر و اخلاقیات به یک مرد چینی تبدیل شدم. با وجود آن که پاکستانی هستم، ولی وقتی مردم با من روبرو می شوند احساس می کنند یک مرد چینی هستم.
زمیر اعوان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه شانگهای چین را ترک و در عربستان سعودی و پاکستان کار کرد. او در سال 2010 به عنوان رایزن فناوری علمی و آموزشی در سفارتخانه پاکستان به چین بازگشت. این بار او را همسر و 4 پسرش همراهی می کردند.
سال بعد بود که زمیر متوجه تغییرات چشمگیری شد که در چین رخ می‌داد. همه جا ساختمان‌های بلند، تأسیسات عمومی فراوان و تسهیلات چشمگیر، کالای بسیار فراوان بوده و مردم چین روحیه کاملاً تازه‌ای پیدا کرده بودند. آقای زمیر اعوان در این باره می‌گوید:
چین فرهنگ و تاریخی باستانی و چند هزار ساله دارد، اما در 200 سال اخیر بر اثر استعمار غرب، جنگ تریاک و تجاوز ژاپن مهنت و رنج فراوانی کشید. مردم چین در نتیجه این تجربیات متوجه شدند که باید خودشان قوی شوند، به کشورهای دیگر وابستگی نداشته باشند و روی پای خود بایستند.
زمیر اعوان در سال 2016 بعد از پایان ماموریت خود در سفارتخانه پاکستان در چین به میهن بازگشت و در دانشگاه ملی علوم و فناوری پاکستان مرکز مطالعات چین را تأسیس کرد. درس‌های مربوط به چین روز به روز مورد علاقه بیشتر دانشجویان پاکستانی قرار می‌گیرد. از این رو وی رشته کارشناسی ارشد چین شناسی را تأسیس کرد. زمیر اعوان درباره هدف تأسیس رشته چین شناسی گفت:
رهبران پاکستان و چین دوستی عمیق دارند، اما جوانان دو کشور دچار کمبود درک و اطلاعات از یکدیگر هستند. دانشجویان پاکستانی می توانند در اینجا آشنایی خود را با چین افزایش دهند. آنها همچنین می توانند در شرکت‌ها و پروژه‌های چینی کار کنند. اگر آنها درک و آشنایی ابتدایی با چین داشته باشند، در کار خود موفق‌تر و آسوده‌تر خواهند شد و روابطشان با چینیان بر اساس تفاهم بیشتر با ثبات‌تر خواهد شد.
زمیره اوان نه تنها جوانان پاکستان را به دقت آموزش می‌دهد، بلکه با الگو شدن بر بچه‌های خود هم تأثیر گذاشته است. موز اوان پسر بزرگ او در دانشگاه تیانجین تحصیل کرده و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در چین گذراند. موز اوان می‌گوید:
چین دومین جامعه اقتصادی بزرگ جهان است و در زمینه‌های مختلف فرصت‌های زیادی دارد. من فرصت داشتم به سوئد بروم، اما نگران بودم اگر چین را ترک کنم از تجربیات و دوستان چینی هم فاصله بگیرم. بنابراین تصمیم گرفتم در چین بمانم و در مقطع دکترا ادامه بدهم و کار و فعالیت خود را در چین توسعه بدهم.
موز اوان مثل پدر خود به فعالیت‌های مرتبط با پیشبرد روابط پاکستان و چین علاقه دارد. وی به نمایندگی از جوانان پاکستان در نشست جوانان سازمان همکاری شانگهای حضور یافته و سخنرانی کرد. مجری برنامه عصر دالان اقتصادی پاکستان و چین در تلویزیون ملی پاکستان است و در حساب ویچت خود را معرفی می کند. به گفته خودش سیاست ها، فرهنگ و دوستی دو کشور در آینده مایل است به مسائل دالان اقتصادی پاکستان و چین بپردازد. او در این باره افزود:
پروژه دالان اقتصادی پاکستان و چین برای پاکستان تأسیسات زیربنایی تأسیس و مسائل ترابری و رفت آمد و کمبود نیروی برق را حل کرده است، اما دالان اقتصادی پاکستان و چین تنها یک جاده یا یک نیروگاه برق نیست، بلکه سامانه کامل است. من در آینده به طور عمده به مطالعه آن خواهم پرداخت تا دریابم نقش اجرای پروژه‌های مربوط در توسعه درازمدت اقتصاد چین و پاکستان چگونه و تا چه حد بوده و کمک این پروژه‌ها به پاکستان و نقش آنها در پیشبرد توسعه مناطق غربی چین را ارزیابی کنم.
زمیر اوان به سهم پسرش در دوستی چین و پاکستان افتخار می‌کند. به نظر وی در صورتی که جوانان دو کشور دوستی فیمابین را تعمیق دهند، روابط دو کشور آینده‌ای روشن‌تر خواهد داشت.
مروارید شرق.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین تقدیم شما شد و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید.
آقای پادگان، نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنند و بگن که چه عواملی در پیشرفت کشور چین در 70 سال گذشته مؤثر بوده.
بله، ممنون از این همه شنونده همراه که محبت دارند و همراهیشون رو از طریق پیامک‌هاشون به ما ثابت میکنند. خانم آران، شنونده زیاد داریم.
بله، مثل همیشه.
بله، امیدواریم فرصت بکنیم حالا بخش اعظمی از پیامک ها رو بخونیم. خانم لاله ایزدی از استان خوزستان پیام دادن و گفتن که تلاش و پشتکار چینی ها در موفقیتشون مؤثر بوده.
آقای جهانبخش والا گفتن توسعه علم و دانش و کار و تلاش جدی.
خانم رعنا گودرزپور از بروجرد گفتن که اهمیت به اقتصاد خرد و کلان و روش‌های نوین اقتصاد در پیشرفت چینی ها مؤثر بوده.
آقای رنجبر از اصفهان گفتن که علم و دانش در پیشرفتشون مؤثر بوده.
آقای اسماعیل تبار از ساری هم از تلاش و پشتکار چینی ها نام بردند. دوستان، پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال کنید. بگید چه عواملی در پیشرفت کشور چین در 70 سال گذشته مؤثر بوده. بخش بعدی خانم آران.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون از رادیو بین المللی چین اجرا کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی، من مجتبی پویا هستم همراه همکارم خانم لینلو با بخش روی خط پکن. در این ساعت در خدمت شما هستیم.
سلام عزیزان شنونده. آقای پویا، قبل از آغاز برنامه سوالی از شما دارم. چون من میدونم که شما به کتابخونی خیلی علاقه دارید، حالا هم میخواهم از شما بپرسم کتاب کاغذی را بیشتر دوست داری یا کتاب الکترونیکی؟
بله، البته همه کتابخونها، کسایی که علاقه دارن به کتاب خوندن، کتاب کاغذی رو ترجیح میدن، ولی شرایط خیلی متفاوتی پیش میاد، مثل سفر و حرکت یا زندگی موقت در یک جایی که باعث میشه آدم کتاب الکترونیکی رو ترجیح بده.
بله، من همینطور، من هم بیشتر به کتابهای کاغذی علاقه دارم. در سالهای اخیر مردم بسیار به کتابخونی روی آوردند. کتاب فروشی ها به عنوان مکانی مهم برای کتابخونی طی این سالها بسیار تحت تأثیر کتابهای الکترونیکی قرار گرفتند که این خود با فرصتهای جدید برای توسعه روبروست. برخی کتاب فروشی ها با دکوراسیون زیبا و کاربردهای مختلف دوباره خوانندگان را به خود جلب کردند و حتی به مناظر زیبای شهر تبدیل شدند.
بله، در پی ورود به عصر کتابخونی عمومی، درصد کتابخونی شهروندان چین هم به سرعت رشد کرده و همین وضعیت رو ادامه میده. قابل ذکره که توسعه کتابخانی دیجیتال به اندازه چشمگیری درصد کتابخونی عمومی چین رو افزایش داده و روش‌های کتابخونی سنتی رو هم تغییر داده. مطالعه دیگه بخش جدا نشدنی از زندگی عادی مردم چین به شمار میره.
我觉得看书更多的是一种陪伴。那个写书的人的作者，他拿他的最好的阅历的思想，最用最精华的东西在跟你做交流。
به نظر من کتابخونی نوعی همراهی است که نویسندگان از طریق ایده ها و افکارشان با خوانندگان برقرار می کنند. کتابخونی نه تنها می تواند دیدگاه افراد را تغییر و بر آگاهیشان بیافزاید، بلکه بر خلق و خوی مردم هم تأثیر می گذارد و سبب بهتر شدن اخلاقیات می شود. بر اساس تازه ترین آمار، سال 2018 میلادی در سطح کتابخونی شهروندان بزرگسال چین از جمله خواندن کتابهای کاغذی، روزنامه و نشریات دیجیتالی به بیش از 80% رسید که در مقایسه با رقم سال 2017 به میزان 80.3% رشد داشت. در این میان میزان دسترسی به کتابخونی دیجیتالی مانند شبکه اینترنتی، تلفن همراه و کتابخون الکترونیکی در مقایسه با سال 2017 نیز 3.2% افزایش یافت.
بله، نمیشه انکار کرد که توسعه مطالعه دیجیتالی سبب کاهش توسعه کتابخونی کاغذی شده. کتاب فروشی ها به عنوان پشتیبان مهم مطالعه کاغذی در چند سال گذشته با چالش های جدی روبرو بودند. بسیاری از اونها به خاطر بالا بودن هزینه، عقب موندن از ایده های تجاری، دچار مشکلات اقتصادی و در نهایت بسته شدن روبرو شدند. اما خوشبختانه برخی کتاب فروشی ها هم در راه توسعه نوآوری تجربیات مؤثری داشتند.
دوستان گرامی، اگر فرصت داشتید به منطقه سنلیتون، مرکز تجاری شهر پکن رفتید، بازدید از کتاب فروشی سنلین تاوفن را از دست ندهید. در همین کتاب فروشی بزرگ و دلباز تعداد زیادی از جوانان را می‌بینید که روی زمین نشستند و در حال خواندن کتاب از سکوت محل لذت می‌برند. این چهارمین شعبه از کتاب فروشی سنلین تاوفن در شهر پکن است که علاوه بر داشتن شهرت یک کتاب فروشی قدیمی، مکانیسم تجاری 24 ساعته، قهوه خانه کوچک و نمایشگاه های هنری که گاهی اوقات در این کتاب فروشی برپا می شود، بیشتر مردم را به خود جلب می کند.
در مصاحبه ای با خانم زن ای بین، معاون مدیرعامل کتاب فروشی سنلین تاوفن، خبر دادند که قصد دارند کتاب فروشی رو به یک مرکز فرهنگی چند منظوره تبدیل کنند.
مردم اگر میخواهند کتاب بخونند یا حتی میخواهند با کسی ملاقات داشته باشند، میتوانند به قهوه خانه در کتاب فروشی ما سری بزنند. اگر قصد دارند در سمینار فرهنگی شرکت کنند، ما می توانیم این نوع برنامه ها را هماهنگ کنیم. اگر می خواهند هدیه‌ای ویژه برای دوستانشان انتخاب کنند، ما یک سری محصولات فرهنگی طراحی کرده ایم. کتاب فروشی دیگر کتاب فروشی ساده نیست و یک مکان فرهنگی برای گرد همایی مردم است.
بله خانم لینلو، در همین نزدیکی محل یک مجموعه جدید و خیلی مجهز کار ما نزدیک رادیو با همین اشکال اخیراً خیلی رونق گرفته، چون نمیتونم بگم خیلی تازه است، حدود یک ساله که راه افتاده، بسیار زیباست، توصیه میکنم حتما به اونجا سر بزنید.
بله بله، من همراه دخترم یک بار رفتم اونجا، واقعا خیلی زیبا بود.
بله، اینجور تغییرات که حول محور کتاب و مطالعه و گذروندن اوقات فراغت هست در شهر پکن و احتمالاً شهرهای دیگه هم بسیار داره پر رونق میشه و مردم ضمن گذروندن وقت خوش میتونن با دوستانشون ملاقات بکنن و همینطور کتابهای مختلف و فروشگاه‌های مختلف رو هم ببینن و در محیط‌های مختلف که برای بچه‌ها هم آماده شده اوقات خوشی رو بگذرونن. مثلا یکی از جوانانی که در این مجموعه کتاب فروشی سن لینتافن حضور پیدا کرده و وقتش رو اونجا میگذرونه میگه
محیط بسیار عالی برایتان ایجاد میکند و ترجیح میدهید تمام روز در همونجا بمونید. در این محل زیبا و ساکت بهتر کتاب میخونم. امروزه با توجه به تقاضای جدید بازار، مدل کتاب فروشی به علاوه گرایش عمده توسعه کتاب فروشی ها شده است. مانند کتاب فروشی به علاوه هنرستان، کتاب فروشی به علاوه گالری، کتاب فروشی به علاوه گردشگری. بسیاری از کتاب فروشی های نوظهور با طراحی مدل نوویژه و مدیریت چند منظوره حتی جای دیدنی برای مسافران به شمار می رود. بعضی از شهروندان گفتند حتی کتابی نمی خونند یا خرید نمی کنند، تنها با ورود به این کتاب فروشی های زیبا احساس خوبی دارند.
در واقع شکوفایی دوباره کتاب فروشی ها نه تنها بر اساس تغییرات فلسفه یا روش های تجاری اونها، بلکه به خاطر سیاست ها و حمایت هایی که در این زمینه صورت گرفته. بعد از سال 2016 چین با صدور یک رشته سیاست از ادامه توسعه کتاب فروشی ها حمایت کرد و تا کنون حدود 25 استان و منطقه پیشنهاد و اقدام عملی برای حمایت از توسعه کتاب فروشی را صادر کردند.
بسیار خوب، دیدیم که بیشتر مردم دوباره به کتاب فروشی ها بازگشتند و کتاب های کاغذی را می خرند.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید، به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو در باره برنامه به ما بگید.
خب نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
دوستان خوبم، سلام من رو از چین پذیرا باشید. نخستین روزی که همراه دوستانم به یک رستوران چینی رفتم، چیزی که نظر من رو خیلی به خود جلب کرد قابلمه‌های مسی روی میزهای ناهارخوری بود که بخار غلیظی از دودکش استوانه‌ای شکلشون بیرون می‌زد. تقریبا سر هر میزی یکی دو تا از این قابلمه‌ها قرار داشت. در قسمت زیرین اون دریچه کوچکی برای ریختن زغال وجود داشت که باعث می‌شد آب داخل قابلمه در حال جوش باقی بمونه و قلقل کنه. کنار دست مشتریان هم ظرفایی پر از گوشت بود که به شکل ورقه های نازک برش خورده بود. وقتی که دیدم اونها ورقه‌های نازک گوشت رو داخل قابلمه میذارن و اجازه میدن که چند قول بخوره، تازه حکمت باریکی این گوشت‌ها رو فهمیدم. چون این شکل از گوشت رو در همه رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها و قصابی‌ها میشه پیدا کرد. اما این قابلمه‌ها که از جنس مس ساخته شده، گور نام داره و غذایی که در اون طبخ میشه هم خوگو نامیده میشه. خو هم به معنی آتشه. خوگو به معنی